ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و 5+1 در استانبول بامداد چهارشنبه پایان یافت. جمهوری آذربایجان سردبیر روزنامه صدای تالش را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. و اجساد 2 خلبان هواپیمای نظامی سرنگون شده ای ترکیه پیدا شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 بامداد چهارشنبه در استانبول پایان یافت. در بیانیه انتشار یافته در استانبول گفته شده که طرفین درباره مسائل فنی تبادل نظر کردند و علی باقری و هلگا شمیت، معاونان سعید جلیلی و کاترین اشتون، به مذاکرات ادامه خواهند داد. تاریخی برای مذاکره این دو نفر ذکر نشده است. وزارت کشور جمهوری آذربایجان هلال ممدوف، سردبیر روزنامه صدای تالش را به جاسوسی برای ایران و خیانت به کشور متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اطلاعیه وزارت کشور جمهوری آذربایجان، سردبیر این روزنامه به فعالیت جاسوسی زیر پوشش روزنامه‌نگاری، همکاری با وزارت اطلاعات ایران از 10 سال پیش و دریافت پاداش برای آن متهم شده است. هلال ممدوف اتهام‌ها را رد کرده و آن را با فعالیتش در دفاع از حقوق اقلیت تالشی مرتبط دانسته است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان خبر شبکه پرس تیوی ایران را درباره بازداشت 2 تبعه این کشور به اتهام جاسوسی بی پایه و اساس خواند. المان عبداللهوف، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، به خبرگزاری ترند گفت در تلاش بودند به فرید حسن حسینوف و شهریار حاجی‌زاده، شهروندان خود که از 13 اردیبهشت ماه در ایران ناپدید شدند، دسترسی داشته باشند و از وزارت خارجه ایران خواستند وضعیت آنها را روشن کند. او افزود وزارت خارجه ایران در واکنش گفته این 2 نفر قصد ارتکاب جرم داشتند و خبرهای رسانه‌ای رسمی نیست. محمد سلیمانی نیا، مترجم ادبی و مؤسس شبکه داخلی اینترنت در ایران، چند هفته پس از آزادیش از زندان ناپدید شده است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای سلیمانی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته او که او پس از احضار به زندان برای پس گرفتن وسایل شخصیش از 7 تیر ماه ناپدید شده و مسئولان زندان اوین هم میگویند نام او در فهرست زندانیان نیست. گفته می شود وزارت اطلاعات آقای سلیمانی را برای همکاری در طرح راه اندازی اینترنت ملی تحت فشار گذاشته بود. ارتش ترکیه اعلام کرده اجساد 2 خلبان هواپیمای نظامی این کشور که توسط سوریه سرنگون شد در بستر آبهای شرق مدیترانه پیدا شد. در بیانیه ارتش ترکیه تاکید شده که هواپیمای فانتوم F4 این کشور در آبهای بین المللی سرنگون شده و لاشه آن هنوز پیدا نشده است. رئیس جمهوری سوریه با ابراز تأسف از سرنگونی این هواپیما گفته است که هواپیما در حریم هوایی سوریه بوده است. پس از این خبرها یادآوری می‌کنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042022112211. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنوندگی برنامه 73 سال باشید. 73 سال مروری دارد بر زندگی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 76 پرداختیم و حالا در این قسمت به نحوه تعامل وی با دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان در نیمه دوم دهه 70 می‌پردازیم. پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی، دفتر آیت الله خامنه ای به محل فعالیت شماری از مسئولان ارشد اطلاعاتی و امنیتی سابق تبدیل شد که پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند. در رأس این افراد علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی وزیر و جانشین وزیر اطلاعات در دولت پیشین بودند. آیت الله خامنه ای همچنین یک هفته پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آنگونه که محسن رضایی اخیراً تایید کرده، تصمیم به تغییر فرماندهی سپاه و گماردن سرلشکر رحیم صفوی به جای سرلشکر محسن رضایی در این سمت گرفت. این تحولات همزمان شد با فعال شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیز حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در تحولات سیاسی کشور. و از آنجا که سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شدند، اصلاح طلبان از مجموع این تحولات به نام ایجاد سازمان اطلاعات موازی یاد کردند که به اعتقاد آنها هدف از تشکیل آن مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان بود. اولین برخورد جدی این نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای با دولت خاتمی در پرونده بازداشت شهرداران مناطق مختلف تهران و از جمله محاکمه و زندانی شدن غلام حسین کرباسچی شهردار وقت تهران رخ داد. غلام حسین کرباسچی که در انتخابات سال 76 از محمد خاتمی حمایت کرده بود، فقط چند ماه پس از پیروزی وی در انتخابات به اتهام فساد مالی بازداشت و محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. صدای غلام حسین کرباسچی را می شنوید در جلسه دادگاه.
همه خیال میکنن یه مدیری که تحت نظر همه مسئولین این امر داشته خدمت میکرده، اینقدر کار کرده، اینقدر خدمت کرده، اینقدر آبرو برای نظام آورده که همه میگن آبروی نظام جمهوری اسلامیه، یه دفعه اومدن میگن خب این هم که میلیاردی اختلاس کرد، پس به کی اعتماد بکنن؟ به کی اعتماد بکنن؟ ریختن تو دفتر بنده سال قبل بدون قانون تمام اسناد محرمانه شخصی بنده رو نیروی انتظامی برداشته برده. یک سالم هست بنده میگم آقا این اسناد محرمانه من رو همه رو کپی بگیرین بدین من بهش استدلال کنم. نمیدن. آقا من دزدم، بگید کجا دزدی کرد. البته من پیشنهادم اینه که نوار آقای نقدی که تو نماز جمعه میفروختن و من نمیدونم نوار محرمانه کمیسیون که علل قاعده به ماها نمیدن چطور آوردن تکثیر کردن تو نماز جمعه، بعدم مجله صبح همشو زده، برید بخونید. اینی که ایشون اینجا میگه ما به قضات احترام میذاریم با اون یه خود منافات داره. من نگفتم ایشون به قضات رسما گفته اعتماد نداریم، گفتم ایشون میگه تلویحا ما عده‌ای رو پیدا کردیم که بشه برسن. چرا؟ برای اینکه 4 تا قاضی در خارج وقتشون اومدن به ما مشورت قضایی دادن.
برای میخواهید به اتهامتون بپردازید جواب بدید یا نه؟
من همش اینا اتهاماتم دارم جواب میدم. میخواهید حرف نزنم برم بشینم آقا رو کلا باشم؟
حرف بزنید.
خب 1 ساعت شما صحبت کردید علیه من، 1 ساعت و 5 دقیقه نمیذارید من حرف بزنم. خب میخواهید من حرف نزنم حکمو بدید برم زندان؟ یه دفعهم که بردید.
غلام حسین کرباسچی پس از این سخنان در حالی محکوم شد و به زندان رفت که سرتیپ نقدی رئیس منصوب آیت الله خامنه ای در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که در این پرونده به اتهام شکنجه شهرداران بازداشت و به 8 ماه زندان محکوم شده بود، هرگز به زندان نرفت و حتی بعدها از سوی آیت الله خامنه ای ارتقاء مقام یافت و به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرماندهی بسیج منصوب شد. یک سال پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی در آبان سال 77 نیز قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد که در جریان آن محمد مختاری و جعفر پوینده، دو نویسنده دگراندیش، به همراه داریوش فروهر و همسر وی توسط بخشی از نیروهای اطلاعاتی کشور کشته شدند. در حالی که در پیگیری این قتل‌ها پای اطلاعات موازی و نیز برخی روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه‌ای مانند آیت الله عزیز خوشوقت پدر عروس آیت الله خامنه ای به میان کشیده شد، اما هرگز هیچ یک از این اتهام ها به طور رسمی در دادگاه اثبات نشد. چند ماه بعد و در تیر ماه سال 78 برای نخستین بار در خیابان های ایران شعارهای علیه آیت الله خامنه ای سر داده شد. در 18 تیر ماه سال 78 هنگامی که تجمع دانشجویان معترض از سوی انصار حزب الله و پلیس تهران مورد حمله قرار گرفت، جمعیت معترض در خیابان‌ها برای نخستین بار و به طور علنی شروع به شعار دادن علیه آیت الله خامنه‌ای کردند و وی را به همکاری با انصار حزب الله علیه دانشجویان متهم کردند. دانشجویان می‌گفتند انصار جنایت می‌کند، رهبر حمایت می‌کند. آنها همچنین با شبیه کردن آیت الله خامنه‌ای به دیکتاتور پیشین شیلی فریاد می‌زدند سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه. با وجود این شعارها از سوی معترضان، آیت الله خامنه‌ای در حالی که نیروهای پلیس، بسیج و انصار حزب الله در خیابان‌ها اقدام به سرکوب معترضان می‌کردند، خود از سکوت و خیشتنداری می‌گفت.
حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می‌آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن، پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. بله، حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده‌ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از رو صرف نظر میکنم.
آیت الله خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی تلاش کرد تا با استفاده از نام امام 12 شیعیان احساسات طرفداران خود را برانگیزد.
آخرین جمله را هم به امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا از خودیم. ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم.
آیت الله خامنه ای همچنین حمله به دانشجویان در کوی دانشگاه را غیر قابل قبول دانست.
این حادثه تلخ قلب مرا جلیه دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. این بهانه که 100 نفر یا 200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند، این بهانه نمی شود، مجوز نمی شود برای اینکه کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد اون محیط بشوند و کارهای ناروایی انجام بدهند.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، پس از مدت‌ها که دادگاه پرونده کوی دانشگاه تهران برگزار شد، فقط یک سرباز به اتهام دزدیدن ریشتراش محکوم شد و فرهاد نظری، فرمانده وقت پلیس تهران که از متهمان اصلی این پرونده بود، تبرئه شد. فرماندهان انصار حزب الله نظیر حسین الله کرم نیز که سرتیپ رسمی سپاه پاسداران و تحت امر آیت الله خامنه‌ای بودند، هرگز محاکمه نشدند. این در حالی بود که کمی پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، 24 فرمانده ارشد تحت امر آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در نامه‌ای تهدیدآمیز به محمد خاتمی گفتند که کاسه صبرشان به سر آمده است. آیت الله خامنه‌ای در برابر این تهدید فرماندهان سپاه علیه دولت محمد خاتمی سکوت کرد و فرماندهان تحت امر خود را از این امر من نکرد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای به سخنرانی وی در بهار سال 79 علیه مطبوعات منتقد و نیز انتقادات وی از وضعیت فرهنگی حاکم بر دولت محمد خاتمی می‌پردازیم.